خب شنوندگان عزیز برنامه آوای کتاب، آنچه شنیدین بازخوانی و خلاصه بخش‌هایی از کتاب حکایت کشف حجاب بود. این کتاب رو واحد تحقیقات مؤسسه فرهنگی قدر ولایت در 160 صفحه نوشته و در انتشارات قدر ولایت به چاپ رسونده. امیدواریم که پسندیده باشه. خدا نگهدار.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه پرده آخر توجه بفرمایید.
پرده آخر،
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند هستم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه افتخار این رو دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان و هنرمندان باشم. قبل از هر چیز عرض کنم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. عرض شود که شما میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید.
خیلی جذاب معاشرت های فرهنگی شروع بکنید.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما هم از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتونو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
منتظرتون هستم.
و اما عزیزانی که داخل استودیو هستن، یاران همیشگی برنامه پرده آخر، سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر، خبرنگار و کارشناس، و جناب آقای میثم فرهانی، کارشناس برنامه، که خدمت هر دو بزرگوار عرض درود و ادب دارم. درود بر شما خانم سیف.
به نام خدای هنر آفرین، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرده آخر. امیدوارم که امروز هم مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای فرهانی، درود بر شما.
زنده باشید. به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو. انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم عزیزان بکنیم.
امیدوارم این گونه باشه. قبل از اینکه وارد خبرها بشیم و خانم سیف زحمت بکشن راجع به خبرها به ما بگن و وارد بحث اصلی بشیم، میخوام از شما دو بزرگوار بپرسم اوضاع تئاتر چطوره؟ اصلا تونستید برید تئاتر ببینید؟ دیدید؟ رفتید؟ دیدید خبرها رو؟ شنیدید چگونه است اوضاع؟ بگید که شنوندگان ما هم با خبر بشن.
بله بفهم خانم سیف.
بله، یه نمایش کمدی که تقریبا دو هفته پیش ما باهاشون ارتباط گرفتیم، آقای موسوی کارگردانشون بودن، تقریبا من کار رفتم دیدم و یه کاری هستش که واقعا از بهمن ماه یا اواخر دی ماه اجراشون شروع شده که خیلی داره این
کار واقعا بگید دیگه ما که مشکل نداره.
نمایش فینجین، بله، نمایشی که تا آخر اردیبهشت هم ادامه داره و خیلی هم تمدید شد و هر شب هم پر میره.
4-5 سال پیش خودمون کار کردیم.
بله، اولین اجراش دکتر پیوند داشتن از این نمایش. بله،
متن دلنشینی هم از آقای ابوالفضل حاجعلی خانی نوشتن. رونق تئاتر و از جهت هر چقدر تئاتر رونق داشته باشه ما خوشنودتر میشیم و قطعا هنرمندان هم میتونن در رابطه با بحث ارتزاقشون یک مقدار با تیب خاطر بهتر و با یک ذهن آرامتر و راحتری به کارشون ادامه بدن. سپاسگزارم. شما چی آقای فرهانی؟
بله، بنده هم خب همین نمایش فینجین رو هم بنده دیدم و گویا تا آخرین روز هم همه بلیط‌هاش به فروش رفته و
هنوز اجرا دارن مسکی.
بله بله، تا آخر اردیبهشت مسکی اجرا، ولی تا آخرین روز همه بلیط‌ها فروش رفته و این خب خیلی جای خوشحالی داره. و چند سالی هست که داریم این خبر حالا میلیاردی شدن بعضی از تئاترها رو داریم میشنویم، خب خیلی جای شوک داره.
آخه میلیارد هم دیگه میلیارد سابق.
بله دیگه
میلیارد. بله
شما تو دهه مثلا
رنگ باخته دیگه.
بله خب میلیارد صحبت می‌کنیم،
ما داریم در دوره صحبت می‌کنیم که میشه گفته شاید 40-50% تئاترها، شاید هم می‌ذاره بیشتر، داره با رقم 60-70 میلیون تومان و نهایتا 100 میلیون.
چون وضعیت تئاتر بده که ما هنوز میلیارد توی این شرایط اقتصادی برای تئاتر خیلی زیاد حساب میشه.
حالا از یه بودی جای شکر داره، حالا اینکه اون تئاترها چقدر خوبن، چقدر مثلا حالا کیفیت دارن اینا کاری نداریم، ولی خب همین که داره این فروش اتفاق میفته و این گردش مالیه داره شکل میگیره خب خیلی خوبه. تئاتر دیگری رو دیدم از لحظه که سوال پرسید دارم فکر میکنم اسم اون تئاتر بود یادم نمیاد، ولی اون تئاتر هم دیدم و خدا رو شکر این که یه ذره رونق پیدا کرده و از بعد از شروع سال هم تئاترها همینجوری اجرا خیلی خوب پشت سر هم بوده و مخاطب هم همراهی کرده.
با اینکه فروردین ماه ما میدونیم که تقریبا اسفند از نیمه و فروردین تقریبا تا آخرش فصل مناسب و زمان مناسبی برای دیدن تئاتر نیست، چون اسفند انقدر مردم درگیر هستند و نمیرسن، فروردین هم انقدر پول ندارن نمیرسن،
یعنی
نیمه اولشه که به سفر میگذرونند و این بر اون بر. عزیزی حرف جالبی زد، گفتش که تو مثلا 14 فروردین گفت، گفت 13 روزش مثل 2 روز گذشت، میریم خودمون آماده میکنیم برای دوره 4 ساله 13 تا 30 تا آخر فروردین. واقعا این مقدار سنگین میگذره.
ناگفته نمونه که فقط تئاتر کمدی نیستش که تقریبا چند ماه داره اجرا میره، یه اجرای دیگه ما داریم، اجرای هیدن که تقریبا 260 اجرا تا الان رفتن و کار کمدی نیستش. و امیدوارم که حالا بتون تو برنامه بعدی با آقای کوروش شاهونه کارگردانش هم ارتباط بگیرید.
آره حتما، نمایش هیدن یه نمایش دیگه هم هست اگر اشتباه نکنم، نمایش های مختلفی داره اجرا میره. حالا شما کمک کنید نمایشی که نادر فلاح داره کار میکنه، پرستیژ یه اسمی داره، اونم یک نمایش خاصه که یک نمایش بدون کلامه که نادر عزیز به همراه فرزندانش داره.
بله بله دقیقاً، من تشکر می‌کنم از خانم صف یادآوری کردن. من
هیدن رو دیده بودی؟
نه اون هنوز یادم نیومده. هیدن رو هم دیدم دو سه روز پیش، هیدن رو هم دیدم و خدا رو شکر اون هم
چیزی کندوری چیزی میل کنید، چون بعد هیدن رو برای روز دیدی یادت نیست؟
اسما انقدر اسمای جالب روی تئاتر میذارن، الان نگیم عجیب غریب، جالب میذارن روی تئاتر واقعا بعضی وقتا. آره اسمشون
خوبه که اسم خلاقه باشه.
آره بله 100%.
شاید اینکه حالا نمیدونم بی ربط نباشه، نمیدونم اونم
من به شرط اینکه بار محتواش از بین
نره. نمیتونیم من بگیم بی ربط باشه یا نباشه، آوازه خانه تاس و یونسکو نوشته دیگه. بلد. اگه بخوایم اونو ببریم انگار یونسکو رو بدیم زیر سوال، چون حالا عزیزانی که خوندن نمایشنامه رو میدونن نه آوازخوانی اصلا شخص تاسی، ولی حالا به هر جهت اینم عناوین هم موضوع خوبیه بهش بپردازید. یه روز از این کارگردانا بپرسید یا نویسندگان عناوین رو برای چه اساسی انتخاب میکنه. من یادمه موقعی که دانشجو بودم خیلی دوست داشتم یک موضوع تحقیقی بشه، حتی موضوع پایان نامه بشه، که چگونگی انتخاب کردن اسم یا اسم نمایش و اسم کاراکترها حتی توسط نویسنده، چون قطعا یک چیزی درش هست، هر چند تو ناخودآگاه بنویسی. من همواره در کلاسای دانشگاهی نمیگم، میگم ناخودآگاه همواره بر بستر خودآگاه سواره، یعنی امکان نداره که شما هر چقدر ناخودآگاه کنید. چون مثلا من یه کارگردانی رو میدونم، یا چرا یه مثال غیر بزنم، استاد دژاکام آموزشگاهشون من حضور داشتم، دیدم که یکی از دانشجوهاشون یه قطعه‌ای رو آماده کرده بود، یا 4-5 دقیقه بود، استاد بلند شد و سریع این افراد که 7-8-10 نفرم بودن جابجاشون کرد در کسری از ثانیه، حالا نگیم در کسری از دقیقه، و شما نگاه میکردی کار متحول شد. چطور ممکنه تو لحظه این فلبداهه بودن، این ناخودآگاهه، حتما بر بستر خودآگاهی است که بارها و بارها کار کرده، علمشو داره. یک فیلمی بود که حالا یادی بکنیم ازش و کارگردان محترمش میگفتن که اون کاراکتر اصلی موقعی که داره دیالوگ میگه کنار سطل زباله قرار گرفته، و در انتها ما میبینیم که اون کاراکتر اصلی در حقیقت وقتی تصادف میکنه با موتورش میذارنش روی
کامیونش. میتونیم نام ببریم؟
اصلا کلا میتونیم نام ببریم اسم رو، ما مشکلی با اسم نداریم. بله کارگردان که جناب آقای مسعود کیمیایی، استاد مسعود کیمیایی هستن. نه میخواستم در انتها نامشون رو ببرم و میخوام بگم که من یادمه، حالا من نقل به مضمون میکنم، نمیدونم دقیق میگم یا نه، که به ایشون گفتن که شما، عرضم به خدمت شما، چه سکانس های قشنگی بود که دیالوگو داره کنار سطل زباله میگن و ما در انتها میبینیم که ایشونو میذارن تو کامیون زباله و ایشون تعمق کردن گفتن چقدر جالب، منم به این فکر نکرده بودم. آیا این از عدم توانمندی و عدم علم کارگردان محترم؟ قطعا نه، از عالم بودنش انقدر درش مستحیل شده که به طور ناخودآگاه چینشی که میکنه، دکوپاجی که میکنه، میزانسنی که میده، حالا هر کارگردانی بر مبنای اون علم و اون مفاهمه یک تو ذهنش هست و در حقیقت میاد این چینش رو انجام میده. و این به شدت به نظر من میرسه که خیلی خوبه هر چقدر ما مطالعه کنیم، هر چقدر ما دیتاهامون رو زیاد کنیم از طریق بصری، از طریق شنوایی، از طریق لامسه، همه اینها میتونه در خلق اثر به ما کمک کنه در هر مرحله‌ای. بازیگر هستیم، کارگردان هستیم، نویسنده هستیم، طراح صحنه هستیم، همه اینا اینگونه.
دقیقاً. جناب دکتر، شما خودتون اجرای بداهه داشتید و تجربه که از اجرای بداهه داشتید، چون اشاره فرمودین به اجراهای خوب بداهه که شما روی صحنه اجرای نه تمرین، شما اجرای بداهه داشتین، در رابطه با اونم اگه یه توضیحات کوچیک
ببینید. بداهه خیلی خوبه که این بحث رو باز کردید، شنوندگان عزیز ما هم مخصوصا عزیزانی که دانشجو هستن و خیلی پویا دارن فعالیت میکنن. خب خیلی خوشحالم من توی دانشگاه‌های که از قدیم بوده متاسفانه این درس نیست، ولی تو دانشگاه علمی کاربردی این واحد هست و من هم این ترم دارم اتفاقا درس میدم، بداهه سازی در تئاتر. ما متاسفانه بداهه رو اشتباه متوجه شدیم. خیلی از افراد فکر میکنن که یک کاری رو مثلا توی موقعی که تماشاگر هستش و اجدا داره میره یهو شروع کنن یک کاری رو انجام بدن به صورت بداهه و همه بمونن. من یه خاطره‌ای دارم، نمایش رو کار میکنیم، نمایش فکر کنم آسد کاظم، خدا رحمت کنه، آقای استاد محمد هو، یا یک نمایش دیگه حالا یادم نیست، یک بازیگر اومد توی طول نمایش یهو یک کاری کرد، بعد گفت دیدید اینو من مثلا شگفت زده کردم، حالا اون کلمه حالشو گرفتم. گفتم تو چه کاری بود کردی آخه؟ اونم اگه میخواست پاسخ تو رو بده خب اصلا نمایش به هم میریخت. بداهه یادتون باشه، شما حتما، شما که خودتون استاد هستید خانم
سید،
آقای فرهانی هم سالها دارن کار میکنن، یادآوری برای خودم میکنم و شنوندگان عزیز، اینکه بداهه رو ما دو زمان میتونیم فقط استفاده بکنیم. یک، در تمرینات، اون هم با کسب اجازه از کارگردان و حتی الامکان بازیگرانی که باشون داریم، مگر اینکه قصدی داشته باشیم به کارگردان بگیم ببین من میخوام اینا امروز بداهه این کارو بکنم، اجازه بده بازیگرم هم ندونه.
در راستای متن نمایشی،
آره، در راستای متن اتفاقی هم نمیفته اصلا، یه آزمون و خطا است، نگاه میکنیم اینه خب در نیومد، ببخشید نمیرم، چون کسی نبوده، اتفاقی نیفتاده. تو اجرا اصلا نمیتونیم، مگر یک زمان در اجرا میتونیم انجام بدیم، اتفاق غیر مترقبه ای بیفتد که ما لاجرم هستیم. یعنی چی؟ مثلا شما در باز کردیم، میای تو دکور دیگه، در بر میگرده رو سرت، خب اگه بازیگر ناگاه و کم تجربه باشه وای میسته، صدا میکنه آقای طراح صحنه بیاین، بعد
اسخایی
هم میکنه تماشاگر، ببخشید، بیا آقا اینو این پیچه شوسن صفر کن. ولی بازیگری که کار کشته باشه حتما در خدمت کار قرار میده، به اون کاراکتری که اونجا حضور داره میگه، مثلا به داداش شهر کی هست، علی من 10 بار گفتم این درو بگو یکی بیاد درست کنه دیگه، بیا حالا سرشو بگیر بزنیم سر جاش، تو این زمان میتونه انجام بده. غیر از اون اگر انجام بده واقعا به نظر من میشه اشتباهی، کما اینکه تو تمرینات به طرق مختلف شما میتونی این کارو بکنی. یه کاری که من کردم، کار بسیار در زمان خودش عجیب و غریبی بود، اجرای جنرالی بود، دو تا بازیگر ما داشتیم که 40 دقیقه این تو خونه میگذشت، زن و شوهری بودن که تو خونه هاشون بود و هیچ کسی دیگه هم توی خونه رفت آمد نداشت. شما حساب کن دقیقه 30 اینا، من تو تمرین ندارم میگم، اینا فقط دارم میگم اشتباه نشه، یک نفر از توی آشپزخونه اومد بیرون، اینا موندن، یعنی کی اصلا تو خونه ایم حتی آشپزخونه، یه نفر چه برخوردی باش داشته باشن، و یه محکی بود به عنوان بازیگر، که بازیگر محکم، و این که شما اشاره کردید به اون نمایشه، اسمش چی بود آقای فرهانی، با بچه های آقای بابک قادری و مصطفی قدیری اینا کار کردیم،
دیوار چهارم
و ابوالفضل آجلی خانی و فهیمه معین و عزیزانی بودن که همه دارن اونها حرفه‌ای کار میکنن، و اونجا واقعا ما این تجربه رو داشتیم که بازیگر انقدر به پختگی رسیده که وقتی 3 تا کلمه بهش میگیم اون کلمات رو بار معنایی و دراماتیک بهش میده و شروع میکنه کار کردن بدون اینکه بدونه چیکار میخواد بکنه. بازیگر اول بلند میشه میگه مثلا الهی به امید تو، بازی اینو میکنه که انگار داره مغازه‌ای رو کرکرشو میزنه بالا، و بازیگر دوم حالا به اون مغازه معنا میده، میتونه بیاد بگه مثلا اکبر آقا کجایی بابا، این موهام بلند شده میخوام یه ذره مرتبش کنم، یا میتونه با یه باتری بیاد بگه بابا کجایی، من اصلا تو حالا این باتری ماشین خوابیده، بعد معنا میده. بازیگر سوم میاد کامل میکنه، به شدت کمک میکنه به بازیگری و این عرصه بداهه رو اگر بچه‌ها بدون و تو تمرینات میتونه خیلی کاربردی باشه.
درسته. و همین که کلا یکی از اصول بنیادی بداهه در راستای فرمایش شما این که خوب شنیدنه، ما وقتی که خوب بشنویم شریک بازی یا پارتنر خودمون رو قطعا دوچار اشتباه نمیشیم. بعضا جام دکتر ما داشتیم بازیگر حرفه‌ای همونجور که شما فرمودین روی صحنه اومدن و برخلاف تقریبا 30-40 من اجرا هم بازی خودم بودن 30-40 اجرایی که در گذشته داشتن اجرای مثلا 42 سیلی میزنن تو گوش بازیگر. چرا؟ که مثلا مخاطب خنده بیشتر از مخاطب بگیرن و به صورت بداهه و به قول فرمان شما میتونست اون بازیگر هم یه ریاکشن خیلی بد نشون بده. بله. و این کار اشتباهیه.
اصلا این
بازیگر حرفه‌ای که کار کرده قبلا متاسفانه به اشتباه متوجه بداهه شده.
اینا که اصلا کاراییه که ببین این بحث تراوت در بازیگری که متاسفانه بهش اشاره نشده هیچ وقت با این بحث بداهه خیلی متفاوته.
بله.
تراوت در بازیگری یعنی چی؟ یعنی شما میرید یک نمایشی رو میبینی طرف میخوره زمین یا مثلا یک اتفاقی میفته میگه قشنگ معلومه این بداهه همین الان اتفاق افتاده اصلا قرار نبود بخوره زمین ای با، یا مثلا خندهشون میگیره تو یه جایی باید بخندن شما میگه این نگاه که خنده واقعی خودشه ها معلومه خودشون خندهشون گرفته، ولی فردا پس فردا میری دوباره کارو میبینی همون اتفاقی داره میفته.
بله.
یعنی کاملا تعمد درش هست ولی انقدر با تراوت دارن بازی میکنن شما فکر میکنی که تو لحظه اتفاق میفته. این تراوت در بازیگری اگر نباشد ما بازیگر رو میبینیم تو روزهای بعد در حقیقت یه جوری اصطلاحا بیات میشه.
بله.
یعنی شما در نظر بگیر تو تمریناتتون حالا مثلا این نه ولی به نوعی این گونه رو انجام بدید، فرض کنید بازیگر یه هنرجوتون یا دانشجوتون میخواد بیاد رو صندلی بشینه، البته به شرط اینکه اون زیرش تاتامی چیزی باشه که آسیبی نبینه، میاد میشینه شما صندلی رو از زیرش میکشی و این میفته خیلی طبیعی، بار دوم بهش بگو دوباره بیا و تمام دانشجوهایی که اونجا نشستن یک یک بیار دیگه این اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر اینکه اون دانشجو و دانشجویان دیگر میدونن نکنه بخوای صندلی رو برداری و با علم میان، اون طرف با علم نمیومد. حالا اگر بخوایم این صندلی رو تو تئاتر اجرا بکنیم چیکار باید بکنیم که تماشاگر بکنه برای اولین بار داره میفته؟ این میشه اون تراوت در بازیگری، یعنی باید انقدر بدونه بدنشو بشناسه بگه که من همواره گفتم شما به من یک چشم سوم باید ناظر خودت باشی و احساسات رفتار همه اینا رو سیو بکنی که به موقع بتونی استفاده بکنی، باید انقدر خودش رو سیو بکنی بگی موقعی که من نمیدونم رو جهل میخوام بشینم یکی صندلی رو برمیداره بدنم چه حالتی میگیره، چقدر قوس به خودش میگیره، دست راستم اول میاد دست چپم اول میاد،
ارتباط ذهن و بدن.
آره همه این آفنی ارتباط ذهن و بدنم چقدر بد بشه که تماشاگر باور کنه این برای اول فکر کنه بدای صندلی رو کشید و اصلا بیچاره بازیگرم آماده نبود افتاد زمین داغونم شد و فلان. اینجوری باید باشه که به نظرم تراوت در بازیگری اگر نباشد شما میفهمی، یعنی میبینی که چقدر مصنوعی، وقتی یه سری کارا رو که میبینید چه تو تئاتر چه تو تصویر میبینید مصنوعیه به خاطر اینه، وقتی که خود طرف باورش نمیشه. خدا حفظ کنه استاد دژاکومو یه جمله طلایی داره میگه باور هر نمایش برآمده از باور همان نمایش است. اگر من بازیگر باورم نشود که تو این موقعیت قرار گرفتم 100 سال سیاه، ببخشید به این قاطعیت میگم، تماشاگر باور
نمیکنه،
باورپذیری در تماشاگر به وجود نمیاد که تو داری این کارو میکنی. شما فرض کنید موقعیتی رو که یک گوشی دارید با تلفنتون حرف میزنید، در خونه رو باز میکنید، صدا میکنید پدر مادر و اینا رو و هیچ کی تو خونه نیست، میرید طبق عادت یه دونه استکان برمیدارید، چایی هم داره در حقیقت روی گاز میبینید که هست، گاز روشنه، همینجوری که دارید صحبت میکنید کتری رو که ور میدارید چنان داغه و چنان فریاد میزنید و دستتو میکشی که موبایل میفته اصلا برافروخته میشه، اون ور داد میزنه چی شد صداش مثلا داره از گوشی میاد. آیا بار بعد حالا میخوای اینو بازی بکنی فکر کردی که چه جوری بازی کنی که طبیعی بشه؟ واقعا تو واقعیت چیکار کردی؟
و این تفاوته جناب دکتر، بازیگر با آدمای معمولی هستش یا با بازیگر غیر حرفه‌ای؟
بله.
اینکه تو لحظه هر کاری که انجام میده خوب دیدنه خوب شنیدنه برای خودش هم اتفاق بیفته توی لحظه،
یعنی
همون لحظه‌ای که داره این کارو انجام میده که چی رو برمی‌داره ذهنش همون موقع یاری کنه و همون لحظه سیف کنه، ذخیره کنه هر اون چیزی که داره در بدنش اتفاق میفته.
دقیقاً برای همینه که ما از همون روز اول به عزیزانی که میان و تو عرصه بازیگری میخوان فعالیت کنن میگیم دیدن و شنیدن رو کنار بگذارید، جاش نگاه کردن و گوش کردن رو بذارید.
بله.
چون نگاه کردن و گوش کردن یعنی ثبت و ضبط در ذهن و در مغزمون، اما دیدن و شنیدن یعنی شما بگو صبح از خونه تشریف آوردید تا برسید به رادیو میشه بگید چی دیدید؟ احتمالا شما توضیح خواهید داد که چیزی نهید، ماشین بود و چیزی نهیدم. بعد چی شنیدی؟ چی یه سری صدای طبیعی خیابون بود، بوق میزدن و... چون اصلا چیز عجیبی نبودی که بخواد شما سیوش کنید، اما اگر یک چیزی بود که یه مقدار متفاوت بود، شما میگفتید وای یه آدمه رو دیدم 2 متر و 13 قدش بود، وای وای یک چیزی رو دیدم، مثلا یکی داشت ساز میزد، عجب سازی میزد، اونو داشتی گوش میدی، چون گوش میدی تو جانت میشینه و ازش استفاده میکنی. ما باید این اتفاق رو رقم بزنیم. ما علاوه بر این که نیاز داریم که سیو شود، آن چیزی که از طریق احساسات ما، از طریق حواس پنجگانمون لمسش میکنیم، درکش میکنیم، حفظ کنه تا دیتا داشته باشیم، باید یادمون باشه احساساتمونم سیو بکنیم. حالا اینو تو قسمت دوم برنامه خدمتتون خواهم گفت. خب میشنویم عرضم به خدمتتون پادکست زیبای بهار زیبا که توسط هیئت تحریریه نگاشته شده.
بهار که از راه میرسد جوانه سر میزند، شکوفه می شکفت، باران نم نم می بارد، آسمان نفس می کشد. بهار که از راه می رسد زمین سبز می شود، بلبل نغمه خوان می شود، روز نو می شود و سال نکو.
بیا و چون بهار تراوت و شکفتن و لبخند و مهربانی و زیبایی و سبزی و تازگی را به هر که دل به زمستان سپرده هدیه کن، که بهار می آید و می رود، اما تو در تابستان و پاییز و زمستان هم که بمانی بهار آفرین خواهی شد.
بیا و تو بهار آفرین باش، تا سبز مهربانی بروید، هزاران هزار خنده بشکفد، باران محبت ببارد و نور الهی سایه سار می شود. تو بهار آفرین باش.
بهار پیام آور تعادل است و در سایه تعادل زندگی زیبا می شود. با دیدن بهار رحمت و محبت خداوند را به یاد می آوریم، در این که چشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات سرازیر است و ما اگر او را و نشانه هایش را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نمی کند.
و با دگرگونی فصل ها نیز به جلوگری قدرت بی پایانش می پردازد، تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد. اساساً جهان هستی آینه‌دار خداست و جمال پروردگارش را به تماشا گذاشته است. به تعبیر زیبای حافظ، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ بهار نیز یکی از باشکوه ترین جلوه‌های خدا در جهان هستی است
که می‌توان با تماشای آن نقبی به عالم معنا زد و راهی به سوی خدا یافت و جمال پروردگار را به تماشا نشست. بهار جشن طبیعت است. در پایان هر روز بهار باید خاک را بویید. بهار زندگی جدید و زیبایی را بر زمین ارزانی داشته است. بهار فصل زیستن در میان تازگی هاست.
فصل سرخوشی طبیعت، فصل نغمه خوش پرنده های عشق. بهار فصل تازه شدن هاست. بهار را ببین که چگونه از خود می تکاند برگ های فرسوده را.
گاهی وارد طبیعت شو و بگذار که نسیمی خنک و زیبا چهرت را نوازش کند. اگر کمی با خود بیاندیشی، می بینی که تمام زیبایی های زندگی در همین است. تو هم جوانه بزن، سبز شو، بهار ادامه لبخندهای تو خواهد بود.
خب عرض ادب و احترام دارم و درود خدمت عزیزانی که همینک به ما پیوستن و برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردن. افتخاری است برای ما که شما مخاطب ما هستید و عرض کنم خدمتتون که مثل همیشه داریم در رابطه با یکی از موضوعات مهم و مبتلا به تئاتر یعنی بازیگری صحبت میکنیم با عزیزانی که داخل استودیو هستن، سرکار خانم زکیه سیف و جناب آقای میثم فرهانی. حالا مهمانان ارجمندی هم نمیدونم به ما ملحق خواهند شد یا نخواهند شد. خدمتتون عرض کنم که تو بخش قبلی تا اینجا صحبت کردیم خانم سیف که ما از طریق حواس پنجگانمون عرض شد خدمتون که سیف میکنیم و اینا رو نگه میدانیم و در موقع خلق استفاده میکنیم. خوب گوش دادن، خوب نگاه کردن، خوب لمس کردن، خوب بویدن، همه اینها به ما کمک میکنه در لحظه خلق بتونیم استفاده بکنیم. اما گفتم یک چیزی هم هست، ساعت امانه، این که احساساتمون هم سیف بکنیم. تو این زمینه میشه شما ایراد سخن بکنید، بعد من در خدمت.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. احساساتی که فرمودین جناب دکتر، ما وقتی که میگیم که ما الان داریم از تو خیابون رد میشیم، چیزی که شما فرمودین، ممکنه یک چیز مهمی اصلا ندیده باشیم، میگیم فقط از محل کار به منزل رسیدیم. ما یک ذهن نیمه هوشیار داریم، ناخودآگاه ما. این فرق بازیگر حرفه‌ای، بازیگر حالا تازه کار، یا یک انسان معمولی، که حالا انسان‌های معمولی هم البته که ممکنه بهش رجوع کنن، ولی چیزی که لازمه بازیگری هستش اینه که ما بتونیم ذهن نیمه هوشیارمون رو هوشیار نگه داریم. به چه صورت؟ وقتی که چیزهایی که داریم ازش میگذریم، خیلی پیش اومده، ما میگیم ما فلانجا انگار قبلا اومدیم، انگار اینجا رو دیدیم، انگار قبلا با فلانی حرف زدیم. چنین چیزی نیستش، احتمال زیاد ما قبلا گذر کردیم و دقت نکردیم. اگر که ما دقت بیشتری داشته باشیم به اطرافمون، همونجور که فرمودین لازمه خود بداهه هستش، شنیدن، گوش دادن، فهمیدن، دیدن، اینا خیلی فرق داره با نگاه کردن. این نگاه کردن، همون نگاه کردن به معنای واقعی دیدن، اینه که ما دقت کنیم، ما بتونیم احساساتمون رو از بل قوه به بالفعل تبدیل کنیم. ما وقتی که در این موضع قرار میگیریم، فرق ما با فرق با یک آدم معمولی همینه دقیقاً که این اتفاق میفته. من میرم یه کار دارم، تازه اولین بار مواجه میشم با یه متن، به من میگه از رو متن بخون. من این متن رو میخونم، بعد کارگردان میگه یه جوری دیگه بخون، و من دوباره همون رو تکرار میکنم، میگه یه مدل دیگه، یعنی یک نحوه دیگه. نمیتونی به بازیگر بعدی میگه، و اینه که فرق میکنه بازیگر با بازیگر، این دقت کردنه، این دیدنه، و چقدر روی احساساتمون هر آنچه که میبینیم، میشنویم و عمل میکنیم، و ارتباطی که ابزارهای بازیگر داره. ما بیان و بدن و حواس پنجگانه ابزارهای مهم یک بازیگر هستش، و ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با ذهنمون داره. من خیلی پیش میاد به بازیگر، البته ما شاگرد شما هستیم جناب دکتر، به دانشجو میگم که شما نمیتونی بیان خوبی داشته باشی وقتی که بدنتون یک بدن خیلی خشک، منقبض و معمولی باشه. شما نشستی روی صندلی، پا رو پا انداختی و یک دیالوگ رو قراره با خشم و عصبانیت بگی، این مشخصه که نمیتونی واقعا این رو به مخاطبت انتقال بدی. این ارتباط ذهن خیلی تاثیر مهم میداره با بدن، با بیان و حواس پنجگانم.
بسیار عالی. حالا یه نکته دیگه هم که من در این راستا عرض کنم، اون اینه که حتی تو رشته ما و کسایی که بازیگری میخونن، خواب های ما هم میتونه کمک بکنه. من همیشه به دانشجوها میگم، یعنی ببینید خوابیدن ما، عرضم به خدمت، اولا که اینو بدونیم که کاری که شما دارید میکنید تحت عنوان تئاتر، تحت عنوان سینما، تحت عنوان بازیگری، تفریح خیلی هست، یعنی چقدر میتونه مفرح هم در حال در این آن واحد باشه. در نتیجه ما همیشه میتونیم دیتا هم کسب بکنیم، حتی در خواب. تنها رشته‌ای هستیم که در خواب هم دیتا کسب بکنیم. و من همیشه افسوس میخونم برای عزیزانی که رشته بازیگری و رشته هنر هستن و در مترو میشینن یا سرشون تو گوشی یا دارن چرت میزنن. مترو، اتوبوس، جای پر جمعیت بسیار جای مناسبی برای اینکه شما دیتا جمع کنید. من همواره آرزوم این بوده، میگفتم ای کاش دو واحد داشتیم، میگفتن مثلا انتخاب بازیگران و محلش هم مثلا یکی از میادین شلوغ شهر بود. میگفتم هر نمایشنامه‌ای رو شما دوست دارید، هر فیلمنامه‌ای رو شما دوست دارید بخونید، فردا صبح از ساعت 10 تا 12 کنار این میدان یه گوشه‌ای قرار بگیرید و ببینید اون کاراکتر رو واقعا پیدا می‌کنید یا نمی‌کنید، چه بسا با لباس کامل و گریمش هم پیدا می‌کنید. و این دیدنه خیلی می‌تونه کمک بکنه. حالا می‌خواستم یک سوالی رو از آقای فرهانی بپرسم در رابطه با همین سیف کردن و نگاه داشتن احساسات. همه ما دندان درد رو تجربه کردیم یا دردهای مشابه، اما چرا وقتی میخوایم دندون درد رو شروع کنیم بازی کردن، دستمون رو میگیریم رو دندونمون، آی وای، آخ واخ، واقعا چند درصدمون موقعی که دندونمون درد میگیره دستمون اینجوری میزنیم و آی واخ میکنیم، و چرا اون اتفاق واقعیه رقم نمیخوره موقعی که نمایشی میشه؟
ببینید جناب دکتر، حالا به اعتقاد من یکی از مهمترین دلایلش که شاید واقعا همون چیزی که شما میگید، اکثریت، شاید 70-80% افراد این کار رو انجام میدن، شاید برمیگرده به تنبلی ما و اینکه ما نمیخوایم گونه های پیچیده تری از یک حس و حالت رو در خودمون ایجاد بکنیم. و در ابتدایی ترین و ساده ترین چیزی که به ذهنمون میرسه همون کاری که آقا ما بیایم دستمون رو بزنیم رو اون ناحیه‌ای که درد میکنه.
شاید اگر کلیشه هم نه، کلیشه هم نخنماش میکنیم
100%. شاید حالا با از دندون درد میخوایم فراتر بریم، شاید ما الان سر درد هم بخوایم نشون بدیم، یک نفر میاد دست میذاره رو سرش، کمر درد میاد دست میذاره رو کمرش. یعنی ما ابتدایی ترین کاری که انجام میدیم دستمون رو میذاریم رو اون ناحیه‌ای که میخوایم بگیم درد میکنه، و این شاید واقعا ابتدایی ترین، ساده ترین و پیش پا افتاده ترین راهی هستش که به زنان
میشه بگیم اگر خود طرف در اون زمانی که احساس درد داره خودش